پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر چهار شنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
خوش اومدید، اینجا پاراگراف اول رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم، مثل هر چهار شنبه در کنار شما، اما استثنان این بار ساعت 11 شب به منازل شما اومدیم. اگر در ایران ما رو دنبال میکنی، اگر در اروپا و اگر در آمریکا، یک مهمون بسیار سرشناس و یکی از نمادهای فرهنگ و هنر ایران امشب با ما خواهد بود تا درباره یکی از موضوعات اساسی که این روزها خیلی دربارش حرف زده میشه صحبت کنیم. بنیامین سطر هم در کنار من در استودیو حضور داره.
درود به تو محمد، درود به شنوندگان رادیو فردا و به خصوص شنوندگان پاراگراف اول.
اما امشب بنیامین ما میخواییم در مورد موضوع خوانندگی زنان صحبت کنیم. چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ خب شاید خیلی ها برن سراغ ماجرایی که اخیراً اتفاق افتاد، کنسرت فرضی که پرستو احمدی برگزار کرد. اما باید بگیم که از زمانی که به هر حال نظام پهلوی به کار خودش پایان داد تا امروز، زنان بسیاری در عرصه موسیقی تلاش کردن که مقاومت کنن و به نوعی حالا به اشکال مختلف صدای زن رو زنده نگه دارن. هرچند که صدای زن اصولاً احاطه شده بود در میشه گفت مجامع رسمی در کنار صدای مردها، یعنی به عنوان بک وکال استفاده میشه
روی استیج و سعی میکردن هم دیده نشن، فقط صداشون بیاد. اما نکته‌ای که گفتی درباره پایان حالا نظام پادشاهی پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی در 46 سال پیش، من خیلی همونطوری که با هم داشتیم روی موضوع کار میکردیم، خیلی تلاش کردم ببینم اصلا راجع به این موضوع چه جایی چه حرف مشخصی زده شده از طرف حالا بنیانگذار جمهوری اسلامی، روح الله خمینی یا دیگر حالا روحانیون و چهره‌های سرشناس اون دوره. به این نتیجه رسیدم که اساساً از ابتدا به ساکن مراجع حالا تقلید مخالف چیزی بودن که به اون غنا گفته میشه در حالا ادبیات خاص خودشون، به معنی آهنگ‌های تحریک کننده که شهوت برانگیزه، اونطوری که روح الله خمینی هم نوشته چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و همینطور ادامه پیدا کرده مکارم شیرازی یا بقیه مراجع تقلید. خیلی جالب محمد بدونی که اصلا یکی از دلایل مخالفت روح الله خمینی و دیگر روحانیون متعصب مذهبی در پیش از انقلاب با شاه و نظام پادشاهی این بوده که اساساً زنها خلاف اون تصوری که اونها داشتن یا خلاف اون چیزی که اونها میپسندیدن در جامعه حاضر میشدن. از جمله یکیش همین وضعیت سینما هست و وضعیت خوانندگی زنان، هنرمندان زن، که حالا البته در این باره خانم گوگوش احتمالاً تجربیات شخصی هم دارن و
مهمونمون صحبت کردید
میتونن بیشتر با ما صحبت بکنن، چون خودشون هم به هر حال از ابتدا تا میانه های دهه 70 خورشیدی درگیر بودن با این موضوع و دقیقا در به قول معروف کنه ماجرا قرار دارن از نظر برخوردهایی که باهاشون شده یا با دیگر همکارانشون، و میتونن در این باره بیشتر صحبت کنن.
من زن ایرانی، اهل خود ویرانی، بس که دق دق کرده، مثل یک کوه یخ می چکم در مطبخ، از سپاه تسلیم شب بی تقویم. آی مردم مردم، باز هم سر خوردم، مردم از مرد بد نامردم. من به خود نه که بزن بد کردم، موسیقی
بله، امشب در پاراگراف اول این افتخار رو دارم که خانم گوگوش با ماست. همونطوری که در ابتدا هم گفتم، یکی از نمادهای فرهنگی مردم ایران و کاری هم که شنیدید میشه گفت خانم گوگوش همیشه پیشگام بودند. مانیفست آلبومی بود که بیشتر تمرکزش رو گذاشته بود بر مسئله حقوق زنان با ترانه‌هایی که شهریار قنبری سروده بود. خانم گوگوش بهتون سلام میکنم، ممنون که به پاراگراف اول اومدید و اگر صحبتی هست در ابتدا شما صحبت‌های خودتون رو با شنوندگان ما در میون بذارید و بعد ما بریم سر اصل موضوع و بپردازیم به مسئله موسیقی و زنان.
درود بر شما آقای زرقامی عزیز و شهرام خان اگر اشتباه نمی کنم.
دقیقاً درست می فهمید.
امیدوارم حال همه بهتر بشه، بهتر از این روزا. ولی در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئناً یک اتفاق تاریخی خواهد بود.
خانم گوگوش، شما خودتون دو دهه رو در ایران اجازه فعالیت نداشتید، ولی قاعدتاً بسیاری من دیدم در همین شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنند که خب افرادی بودند که در کنسرت‌های زیرزمینی یا حالا مجامع زیرزمینی سعی کردند که بخونن برای دیگران. مثلا من دیدم ویدیویی منتشر شده بود از خانم سیما بینا که زمانی در ایران بودند چون این کاری کردند. هانا کامکار ویدیویی رو منتشر کرد و خیلی ها میگن که چرا همه تمرکز، همه نگاه‌ها رفت به سمت پرستو احمدی. من فکر کنم خود شما باید چنین تجربه‌ای داشته باشید. شما هیچ وقت در جمع‌هایی که در ایران بود، حالا به صورت خیلی خصوصی، اجرایی داشتید از این جنس؟
من نداشتم متاسفانه، چون من به طور کلی حضورم ممنوع بود در هر جامعه حتی کوچک و بسته. ولی من خاطرم هست کنسرت خانم خاطره پروانه با همراهی خانم اوفیلیا پرتو که پیانو می زدن، من در اون کنسرت بودم در تالار فرهنگ، ولی فقط خانوما اجازه داشتن تو اون کنسرت باشن و خیلی محدود بود، خیلی اطراف این کنسرت به اصطلاح نظامی ها بودن که مواظب بودن اتفاقی برخلاف میلشون نیفته، ولی به اون صورت گسترده که همه جا دیده بشن این اتفاق نیفتاده بود و این کنسرت فرضی، اجرای فرضی پرستو احمدی یک اتفاق منحصر به فرد بود در واقع.
اتفاقا در مورد این باید بیشتر صحبت کنیم. همکار من بنیامین صدر هم در استودیو حضور داره. بنیامین میخواست سوالی رو در ارتباط با همین اجراها بپرسه. بنیامین
درود به شما خانم گوگوش. خب همونطوری که شما خیلی از مخاطبان ما میدونن، خب شما کارتون رو پیش از انقلاب در حالی شروع کردید که حالا به لحاظ خانوادگی مرحوم پدر نقش مهم می داشت در معرفی شما به صحنه و آمدن شما به دنیای هنر و حالا مشخصا خواندن. من یک سوال داشتم در همین زمینه، میخواستم بدونم که حالا پیش از انقلاب که حالا افکار سنتی در بطن جامعه وجود داشت برخلاف حالا حکومت مستقر و البته فشارهای دیگری هم به زنها حالا از هر سو وارد میشد، نگاه هایی که بود و مسائلی از این دست، میخواستم بدونم چه جوریه که در اون دوران چه حمایتی وجود داشته یا چه مشوق وقی وجود داشته که این همه خواننده زن درجه یک، حالا به غیر از شما که به نوعی از کودکی روی صحنه بودین ولی حتی پیش از شما، کمی پیش از شما خواننده هایی که حالا به موسیقی سنتی ما متعلق هستن،
پاپ کلاسیکا منظورته،
و همینطور همراه با خانم گوش پاپ کلاسیکا، خواننده های زن بسیار خوبی معرفی شدن و این روند تا بهمن 57 ادامه داشت. چه چیزی باعث میشد که این اتفاق بیفته که زن ها اینجوری جسورانه بیان به میدون و اون صداهای زیبا خلق بشه؟
عرض کردم قمر ملوک وزیری این راه رو باز کرد برای خوندن بانوان و من تا جایی که یادمه اوائل خواننده های زن یکی دو تاشون به صورت به اصطلاح ناشناس به جرگه خواننده ها می پیوستن، مثل خانم پوران و شاید همون اوایل خانم همیرا. هیچ وقت تصویرش رو نمی دیدیم، جایی حضور نداشت، فقط در رادیو با حمایت آقای تجویدی فقط اونجا اجرا داشت. ولی خب بودن خیلی از خواننده های خانومی که اون زمان اجراهای مختلف داشتن، البته نه در به اصطلاح تئاترها و کاباره ها، بیشتر در رادیو یا به مناسبت های مختلف حالا فرهنگی یا اجتماعی که دعوت می شدن، مثلا در سالن های مختلف برنامه اجرا می کردن. می تونم اسم ببرم کسانی بودن مثل خانم دلکش، خانم مرزیه، خانم یاسمین، خانم پروین. به مرور همینجور اضافه شد که بعدها البته من خودم اسم نمیبرم، کسانی که بودن و الان خاطرم هست. قبل از اینا خانم روح بخش بود، خانم غزال بود قبل از اینها که من خیلی کوچیک بودم، خانم غزال رو یادمه. به دلیل شغل پدرم من از خیلی خیلی کوچکی و طفولیتم خواننده ها رو می دیدم. جاهایی که برنامه داشتن به دلیل حضور پدرم منم اونجا بودم و می دیدمشون. خانم غزال رو شاید کمتر کسی خاطرش باشه، ولی خواننده‌ای بود که سبک و سیاق خوندنش مثل خانم مرضیه بود، که مرضیه بعدها یکی دو ترانه غزال رو خودش اجرا کرد، مثل کیه کیه در میزنه. اینو من با صدای غزال شنیده بودم. به هر حال منظورم این هست که خواننده های زن به مرور وارد جرگه خوانندگی در به اصطلاح جاهای مختلف که حضور به اصطلاح تماشاچی هم حتما می بود برنامه داشتن. رادیو هم که وقتی می اومدن معرفی می شدن و خیلی هم مردم استقبال می کردن از شنیدن صدای زن. یکی از دوستان قدیمی می گفت بابا ما خسته شدیم از این که صدای آواز رو از زیر سیبیل میشنویم، یکم خواننده های خانم اجرا کنن ما لذت ببریم از صدای زن. اینه که به هر حال این پروسه ادامه داشت تا سال 57.
خانم گوش، سال 57 خب اتفاقی که میفته عجیبه. من جالبه برام که به هر حال جامعه ایران در گذشته هم جامعه سنتی بوده، ولی در دل همون جامعه سنتی اتفاقاتی میفته مثل خود شما که اصلا حضورتون تو فرانسه و بعد هم پیامدش میشه تغییر و تحولی که اصلا در موسیقی ایران رخ میده. چگونه است که ما از اون دوره و حالا اون فضای سنتی که میشه گفت حالا اگر اسلام هم بود اسلام سنتی بود، میرسیم به این سمت، یعنی به جمهوری اسلامی، یه اسلام ایدئولوژیک جلومون قرار میگیره و الان برامون آرزو میشه که روی صحنه یک زن رو ببینیم، تازه اون هم در یک کنسرت فرضی انقدر شور و شعف ایجاد میکنه. ولی با این حساب اگر نگاه کنید نظراتی که مردم دارن میدن در مورد همین کنسرت فرضی هم یک دست نیست، یعنی برخی ها میگن این پروژه خود جمهوری اسلامیه که به این خانم اجازه داده که روی صحنه بره و این کنسرت رو اجرا بکنه.
گیریم که این گونه باشه. برای من مهم این بود که این پرده رو شکافت، این حضور رو به صورت جمعی و در انظار، برای انظار عمومی این اتفاق افتاد. ولی احتمالش هست که آیت شده باشه که به هر حال تدارک یک چنان صحنه‌ای در محلی که من فکر نمی کنم این کاروانسرا رو همین جوری در اختیار گرفته باشن. اما مهم این هست که یک چنین جرأتی رو پرستو به خرج داد و این اجازه رو حالا یا بهش دادن یا خودش تصمیم گرفته این اتفاق بیفته، به هر روی یک اتفاق مغتنمه برای من.
بنیامین تو می‌خواستی چیزی
بگی؟ آره، اتفاقا راجع به همین سوالی که شما کردی و خانم گوگوش پاسخ دادن، خب خواننده‌های مختلف اظهار نظر کردن، هم آقا هم خانم. یکی از این خواننده‌ها شاهین نجفی هست، خواننده ناماشنایی که همه می‌شناسیمش. اتفاقا نظرش خیلی شبیه است به خانم گوگوش در این مورد و میگه که اساساً آن چیزی که مهمه این نفس حضور این زن روی اون در اون فضا بوده و اجرای این کنسرت بوده، تا زمانی هم که کسی، یعنی در واقع شاهین نجفی داره پاسخ میده به کسانی که همونطوری که تو گفتی برخی کسانی که بدبینانه نگاه میکنن و میگن مثلا این پروژه بوده، میگه تا زمانی که ما هیچ نشانه ای نداریم در این زمینه، اولا اخلاقا درست نیست که این اتهام رو بزنیم و این قضاوت رو بکنیم. در ثانی شاهین نجفی نکته خیلی مهمتری میگه و میگه که اساسا مگر باید به خواننده اعتماد سیاسی کرد که ما نگران این موضوع میشیم؟ اساسا معقوله اعتماد رو بررسی میکنه و در واکنش به این اتهامات یا این نگاه بدبینانه میگه که اصلا بنا نیست که به خواننده اعتمادی بشه برای اینکه در واقع یا به هنرمند، تا زمانی که او
چیزی رو نگفته که در واقع خلاف اون جریان سالمی باشه که وجود داره و اظهار نظری نکرده، اصلا لازم نیست که این قضاوت صورت بگیره و در واقع کردیت اضافه قرار نیست به کسی داده بشه این وسط. ایشون یک هنری داشته، اجرا کرده، در اون شرایط سخت جمهوری اسلامی حاضر شده این ریسک رو بکنه و این تابو رو بشکنه،
این کنسرت رو اجرا بکنه، تابو رو بشکنه. اتفاقا پرخام یکی از هواداران خانم گوگوش هم برای ما پیغامی رو فرستاده که با هم بشنویم و باز برگردیم به خانم گوگوش. خانم گوگوش هم این وسط یه استراحت کوتاهی بکنه.
سلام خدمت شما محمد زرقامی عزیز و مهمان بسیار محبوبتون سرکان خانم گوگوش. من پرهام هستم، میخواستم نظرمو در رابطه با اجرای کنسرت فرضی خانم پرستو احمدی با شما در میون بذارم. نظرم من و بسیاری از دوستانم در رابطه با کنسرت ایشون اینه که ایشون به زیبایی هرچه تمامتر کارشون رو انجام دادن و در خفاقان ایران و تهران در یک جای بسیار دیدنی و به زیبایی هرچه تمامتر یک کنسرت فرضی بسیار دیدنی، بسیار زیبا و با کیفیت از هر نظر، از نظر موسیقی، انتخاب قطعات، لباسشون، مکاپ و مدل موشون، انتخاب موزیسین ها و حرفه‌ای بودنشون، از هر لحاظ میشه به نکات بسیار مثبتی اشاره کرد. میخواستم از این تاریخ پیامم رو به شما برسونم که من بسیار این کار رو دوست داشتم و ایشون و دخترانی که اینقدر جسارت دادن رو دستشون رو میبوسم و امیدوارم فردایی بسیار 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 روشن پیش رو داشته باشیم. از شما تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون، شبتون خوش.
پرهام بود که با ما در میون گذاشت نظرش رو. خانم گوگوش، یک نکته‌ای که وجود داره دلتنگیه. شما دو دهه که نمیخوندین، خب یک خواننده‌ای بودید که همیشه محبوب بودید دیگه، میگم شاید اصلا اشل محبوبیت شما با خیلی از هنرمندای دیگه متفاوته و این اغراق نیست، این رو مطبوعات اون دوره میگن و هنوز هم طرفدارانتون، هوادارانتون که من از نزدیک دیدم که چه عاشقانه با شما همخونی میکنن توی کنسرتاتون. ولی این دو دهه رو که شما نخونده بودید، حالا یه بحثی بحث دلتنگیشه، یه بحث دیگه اون لحظه‌ای بود که شما در تورنتو برای اولین بار رفتید روی صحنه، با اینکه به هر حال اون کنسرت همراهانی هم داشتید، یعنی نوازندگانی از ایران با شما بودن، به هر حال بابک ریاحی پور بود، بابک امینی بود، بهرام دهقانیار بود. چه احساسی داشت بعد از دو دهه خوندن، بعد از دو دهه به هر حال واقعا این بار دیگه یک کنسرت واقعی رو تجربه کردن، در شرایطی که شما اصلا امیدی داشتید که این اتفاق بیفته و الان فکر نمی کنید که شاید اگر در ایران هم مونده بودید این اتفاق میتونست شامل حال شما بشه و همین اتفاقی رو که الان پرستو احمدی رقم زده شما در ایران رقم بزنید؟
به هر حال اون لحظه‌ای که من روی صحنه اومدم، حال و روزی که داشتم، با اون لرزشی که تمام بدنم رو گرفته بود و دیده می شد و خودم دستانم رو نشون دادم که به چه صورت من می لرزیدم و یه جورایی باورم نبود که این اتفاق افتاد و من روی صحنه رفتم. وضعیت خیلی استثنایی بود برای من اون زمان، اصلا نمی دونستم که آیا توان خوندن دارم، آیا صدایی از من می تونه در بیاد بعد از این همه سال، و این که انتظار نداشتم یک چنین جمعیتی توی اون ایر کانادا سنتر به اصطلاح ببینمشون، یعنی این همه حضور عاشقانه‌ای که صدای کوبیدن پاهاشون و صدای نفس کشیدنشون رو من میشنیدم. البته امروز من ترجیح میدم بیشتر راجب اتفاقی که پرستو احمدی باعث شد حرف بزنیم تا وضعیت اون زمان من. من البته هیچ وقت توی 21 سال انتظار نداشتم که دوباره بتونم موقعیتی پیدا بکنم که برم روی صحنه یا حتی در یک جمع به اصطلاح کوچکتر توی مملکتم بتونم بخونم. ولی اجباراً این اتفاق بیرون از ایران افتاد. ولی خوشحالم که پرستو این حرکت و این اجرا رو توی مملکت خودش، مملکت من، مملکت شما بروی صحنه آورد.
خب اجازه بدید پس یک فاصله بگیریم، ما به یاد اون اتفاقی که برای شما افتاد البته پرستو هم برمیگردیم. تعداد زیادی هم سوالاتی شنوندگان فرستادن، ولی خب بیشتر سوالات شنوندگان سوالاتی که ارتباطی با موضوع برنامه نداره و اگر من سوال کسی رو نمیخونم دلیلش بی احترامی نیست به شنونده هامون، دلیلش اینه که موضوع برنامه در ارتباط با صدای زن و موقعیت زن خواننده و همچنین پرستو احمدیه که کنسرت فرضیشو برگزار کرد. اما به یاد اون کنسرت خانم گوگوش زرتوش رو بشنویم، برمیگردیم. واقعا به قول حالا این ترانه مال مسعود کیمیایی هم بود، من نمیدانم قضاوت چیست. خانم گوگوش، همچنان زن مرکز یا در معرض قضاوت قرار داره در جامعه مردسالار، خودتون هم به هر حال در کارهاتون این مسئله رو بازتاب دادید در بسیاری از ترانه های خودتون. اما یک نکته‌ای که من باز دیدم خیلی ها روش تاکید میکنن اینه که به خیلی ها برخورده بود که چرا ما میگیم که مثلا پرستو احمدی شباهتی داره با قمرالملوک وزیری در صورتی که اون در یک جای دیگه ایستاده و چرا این قیاس صورت میگیره. من دوست دارم اینو از زبان شما بشنویم، آیا این قیاس به نظر شما قیاس درستی نیست یا این یک قیاس به هر حال ماهویه، یعنی ماهیتیه، دو موضوعی که شبیه هم به فاصله 100 سال در تاریخ ایران اتفاق افتاده؟
به هر حال حرکتی که قمر انجام داد و امروز از حضور پرستو احمدی این خاطره زنده شد، حضورشون بدون حجاب و برای عموم بود، یعنی برای دیده شدن و شنیده شدن بود. البته یک فرقی بین اجرای قمر و پرستو هست و اون این که اون زمان این محدودیت برای زن به این صورتی که امروز در همه زمینه‌ها دست و بال زن رو بستن، این نظام، این حکومت، اون زمان البته من نبودم در اون زمان هنوز به دنیا نیومده بودم، ولی دوره‌ای بود که رضا شاه داشت برای به اصطلاح برای به اجرا در آوردن تمدن اون روزگار داشت درها رو برای همه باز میکرد. وقتی کشف حجاب کردن و جلوی چادر و به اصطلاح این پوشش های متداول اون زمان گرفتن و دستور دادن که اینا باز بشن و زن بتونه از اون دخمه بیاد بیرون، فرق میکرد. فقط مسئله این بود که حداقل یه چیزی رو سرشون خانوما بذارن، یا کلاه یا یه روسری مختصر. قمر در اون صورت اومد بدون حجاب اجرا کرد، صداشو به اصطلاح به گوش همه رسوند. ولی امروز سخت تر بود، یعنی برای اون قوانین بسته‌ای که برای زنان به اجرا گذاشتن و دارن سعی میکنن دست و پای زنان رو ببندن، و وای که چقدر من خوشحالم از اینکه زنا توی ایران تن به این حجاب اجباری نمیدن و شجاعانه میان تو خیابون، میخوان اونجوری باشن بتونن آزادانه تصمیم بگیرن که آیا میخوان چیزی رو سرشون بذارن به عنوان پوشش، یا نه دلشون نمیخواد اونجوری در جوامع حضور پیدا کنن. امروز سخت‌تره، یعنی برای پرستو احمدی کار بسیار سختری بود تا بی حجاب اجرا کردن قمر. قمر رو بعد از اجرا نمی گرفتن بازداشتش بکنن و به هر حال اذیتش بکنن. من این تفاوت رو بین این دو اجرا میبینم.
بله، یکی از شنونده های ما اشکان روی خط هستش که سوالش رو بپرسه. اشکان بهت سلام میکنم از ایران، و خیلی کوتاه سوالت رو اگه بپرسی ممنون میشم.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی، همینطور به مهمون بسیار عزیزتون خانم گوگوش. برای من واقعا لحظه ارزشمندیه که میتونم وسط تهران تو این بیبرقی و بیگازی و هوای آلوده مستقیم با ایشون صحبت بکنم. خانم گوگوش، با توجه به اینکه شما همیشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمایتهای خودتون رو از بانوان ایرانی نشون دادید، چرا در واقع در سالهای اخیر خیلی فرصت و موقعیتش برای خودتون ایجاد نشد که با هنرمندان خانم داخل ایران بیشتر همکاری داشته باشید؟ هنرمندان خانومی که بدون شک همشون آرزوشونه در رزومه کاریشون اثری از شما داشته باشن. البته شما ترانه درد من رو داشتیم خانم برزویی که بسیارم شنیدنی بود، اما چرا این همکاری ها بیشتر و وسیع‌تر نشد؟ متشکرم.
ممنون از تو اشکان جان. تو من می‌خواستم خانم برزویی اشاره کنم، خانم گوش از شما بشنویم.
خب این امکانش به وجود نیومده، یعنی نه اینکه قصدی یا به اصطلاح مشکلی این وسط باشه، ولی این روزا کمی سخت‌تر من اشعار و ترانه ها رو به دست میارم، و وقتی به دست میارم اون اون خواسته من رو برآورده نمی کنه. نمی دونم، شاید بتونم اینجوری بگم که وقتی پا به سن میذاری کمی
سخت گیرتر شدید. خانم بگوش
جان،
سخت گیرتر شدید.
بله بله، این دقیقا همینو میخواستم بگم که انتخابا خیلی مشکل تر شده و شعرهایی که به دست من میرسه به سلیقه، شاید به سلیقه امروز گوش شنونده است، مثل محاوراتی که امروز جوانا با هم دارن، اون رو میارن در قالب شعر و ترانه میذارن که من زیاد باهاش ارتباط برقرار نمی کنم. دقیقا فکر میکنم به خاطر سخت انتخاب کردن این شعرها در این روزای به اصطلاح عمر من.
درست میگید، ولی یک کاری هم ازتون الان داریم. شما یک استراتی باز بکنید، یک کار دیگه‌تون رو آماده کنید، چون از سختگیری‌هاتون گفتید. یکی از فصل‌های درخشان همکاری شما با ترانه‌سرا‌هایی بوده که وقتی امروز هم کاراشون رو گوش میدیم هنوز این کارها به اصطلاح شنیده میشن و ازشون فاصله هم میگیریم، انگار حرف زمان خودشون رو دارن در این لحظه هم که ما داریم نفس میکشیم تکرار میکنن. فصل تازه یکی از اون کارهاست که شما خوندید، مال خانم زویا زاکاریان، در فیلم نازنین آقای داوود نژاد هم بود. خب ببینیم، این فصل تازه رو شنیدیم. باز بله. تو میخوای؟
بله بله، من یه سوالی از خانم گوگوش عزیز داشتم.
این شعر زیبا که کار زویا زاکاریان عزیزمه و به جرئت میتونم بگم که یکی از اون پایه های اصلی ترانه سراهای ماست زویا، و خب میشنوید، متوجه میشید که منظور من از ترانه های کمی ترانه تر، کمی شاعرانه تر باشه. امروز کمتر میشنویم اشعاری که روش ملودی گذاشته میشه و خواننده‌های مختلف
میخونن. بنیامین تو سوالتون.
بله خانم گوگوش گرامی، یه سوال من داشتم از حضورتون. از زنها گفتیم و نقش اونها، و شما هم خیلی مبسوط پرداختید به تاریخ حالا 100 ساله حضور زنان در خوانندگی و هنر ایران، اما به نقش مردها در حمایت از زنهایی که میخوان مثل پرستو حالا آواز بخونن اشاره این نشد. شما فکر میکنید که
بین کلامت من یه نکته هم میخواستم بگم، چون اون دوستی که زنگ زد گفت چرا مثلا خانم گوگوش در همکاری هایی که در داخل ایران داشتن مثلا درست. با زنهای اتفاق نیفتاده. خب تا قبل از
میشه گفت 1401 و اتفاقات زن زندگی آزادی، فضای غالب بر مینستریم موسیقی ایران هم به شدت مردانه بود. یعنی باید اینو بپذیریم،
هم اون همین که جامعه از 1401 به این ور باید حمایت بیشتری بکنه از زنها. من میخواستم نظر خانم گوگوش رو بدونم که چه باید بکنن آقایون ما، حالا چه هنرمندان مرد و چه مردانی که در واقع مخاطب هستن، مخاطب زنها هستن.
اون که این موضوع رو مطرح کردیم، من امیدوارم دیگر هنرمندان مردمون، حالا چه مرد چه زن، زنان که همیشه حمایتشون رو داشتن به هر نحوی که بوده، ولی امیدوارم هنرمندان مردمون حمایتشون رو دریغ نکنن برای این اتفاق، برای این حضور و این اجرا. این حضور تاریخی یک هنرمند و خواننده زن رو مغتنم بدارند. ببینید مردم به خصوص جوانا به سطوح اومدن، میخوان موسیقی رو با صدای یک زن بشنون که در بهترین و مناسبترین و زیباترین حضور زنان رو و اجراشون رو ببینن، بشنون. این چیزی نیست که جلوشو بشه گرفت. در همه جای دنیا، حتی کشورهای منطقه که اسلامی هم هستن، ولی زنان آزادانه میتونن بخونن، میتونن حجاب داشته باشن یا نداشته باشن. این مثل قضای روحه. این اگر به فکر جوانای مملکت بودن میذاشتن که این اتفاق بیفته، دست و پای زنان رو بستن، چه در سینما، چه در تئاتر و چه در زمینه موسیقی. آخه نوازندگان زن باید محدود باشن، سرشون حتما یه چیزی باشه که بتونن سازشون رو دست بگیرن و توی مجموعه یک ارکستر حضور داشته باشن.
حالا خانم گوگوش، این که خوبه، در بعضی از شهرها مثل اصفهان که جلوگیری هم کرده بودن اصلا از حضور نوازنده زن همراه گروه روی صحنه.
به هر حال من این اتفاق رو یک اتفاق مبارک و عزیز قلمداد میکنم.
حالا دنیا، یکی از شنونده های ما برای ما نوشته که خانم گوگوش از شما بپرسیم که دنیا مثل این که خودش عاشق خوانندگی، خب شما خودتون برنامه استعدادیابی هم داشتید، این که برای زنانی مثل ایشون که نمیتونن بخونن شما چه پیامی دارین؟
نمیتونن بخونن منظورتون به خاطر موقعیت اجتماعیشونه یا به خاطر صداشون؟
ببینید من فکر می‌کنم اینا بیشتر موقعیت اجتماعیه. بعضی اوقات بعضی خانواده ها هم خودشون صد راهن، یعنی فقط این نیست که جامعه اجازه نده. خانواده سنتی بد میدونه که مثلا دختری بخواد بره خواننده بشه، یه همچین مسائلی.
البته من فکر می‌کنم منظور مخاطب محمد بیشتر فشارهای دولتی بوده که زنها نمیتونن بخونن اینجوری که از
پیامشون. بله. چون اگر اون فشار دولتی از سرشون برداشته بشه، زنان ما چه توی یعنی خانواده مذهبی داشته باشن و چه نداشته باشن، اگر بتونن این امکان رو پیدا بکنن و همه جوانب اجراشون فراهم بشه، مطمئن باشین خانواده مذهبی و اینا رو میذارن کنار و خودشون رو به منصه ظهور میرسونن.
خب سوال نازنین رو من پرسیده بودم، یک سوالی هم از علی بخونم براتون که از این سوال هاست که یعنی آرزوهای دور و درازه، ولی خب اگه دوست داشتی میتونی جواب بدین که چقدر امید دارید که روزی کنار پرستو احمدی در تخت جمشید اجرا کنید و چقدر این رویا حالا میتونه تو ذهن شما روشن باشه، اصلا این رو فکر کردید بهش که حالا نه در کنار پرستو احمدی اصلا در ایران بتونید در تخت جمشید کنسرت بزنید؟
امید رو همیشه داشتم و دارم. بذاریم ببینیم که روزگار چی برای ما رقم میزنه.
یک شنونده هم حالا نمیدونم آقا یا خانم مهر پرسیدن که زن بودن در فضای هنری کار سختیه خانم گوگوش، اول اینجوری نوشتن و بعد نوشتن که قبول دارین. خب شما خودتون تجربه کردید فعالیت توی به هر حال فضای هنری قبل از انقلاب و حالا بعد از انقلاب هم در دیگر سوی دنیا این تجربه رو ادامه دادید، واقعا زن بودن سخت هست توی فضای هنری؟
از یه لحاظایی سخت هست، ولی بستگی به اون آدم داره، بستگی به اون خواننده داره، یا هر رشته هنری باید توان روبرو شدن با موضوعاتی که تو حاشیه کارشون هست رو بتونن باهاش آگاهانه برخورد بکنن. اگر توان رویارویی با مشکلاتی که در طول زندگیشون در طول زندگی هنرشون باهاش روبرو میشن بتونن اون مشکل رو با درایت به اصطلاح برطرف بکنن، هیچ چیزی سخت نیست و میشه که از سختی ها هم عبور کرد.
درست. خب یک شنونده دیگری با ما هستند، علیرضا از مشهد. من از علیرضا خواهش میکنم خیلی کوتاه در 30 ثانیه سوالش رو بپرسه و سوال هم که باید در ارتباط با موضوع برنامه همون باشه. ممنون میشم.
بله سلام عرض میکنم اول خدمت خانم گوگوش که من خیلی بهشون ارادت دارم و این که میخواستم بپرسم آیا مثلا ممکنه که شما اگه شرایطش پیش بیاد و حالا اتفاق خاصی بیفته با خانم پرستو کنسرت مشترکی داشته باشین در این تور آخرتون که در ونکوور قرار اجرا بشه؟ حالا اگه اتفاق خاصی یا مثلا معجزه‌ای حالا بهتره بگیم پیش بیاد، شما تمایل به این اتفاق دارین یا نه؟ خیلی ممنون.
خانم گوگوش از شما بشه.
دوست عزیز اجازه بدید اول این اتفاق افتاده که پرستو احمدی به زیبایی و با جرأت و جسارت اومده روی صحنه، این یه ذره بازخوردش یه ذره درست بشه، یه ذره ببینیم در آینده وضعیت زندگی در ایران برای من و امثال من که بیرون از ایران هستیم فراهم باشه، بعد راجبه اون فکر بکنیم. حتما دلم میخواد اگر روزی من تونستم بیام ایران، چون شنیدم که پرستو گفته من از ایران بیرون نمیرم، من اینجا هستم، اتفاقی بیفته که بشه من و دیگر همکارانم بتونیم تو مملکت خودمون اجرا داشته باشیم، حتما این کار زیبا رو با پرستو خواهم کرد.
ممنون خانم گوگوش. من نظر یکی دیگه از شنونده هامون رو بخونم. الهه برای ما نوشته، فکر میکنم موضوع
شما سوالاتتون همینجور به قول قمشی چارقلوه.
این جمله آقای قمشی واقعا
چه جمله درخشانیه.
آقای قمشی این رو، این جمله رو آقای قمشی گفت، یک واقعا میشه گفت مانیفستی بود در عرصه کار خبری خانم گوگوش. نه آقای سوالا رو واقعا سعی میکنم کوتاه کنم، ولی چون انقدر باورتون نمیشه برای ما پیغام دادن که بخشش خب ربطی به چیز نداره، یعنی صحبت از تور شماست و همکاریاتون و کارهای آیندهتون که خب اونا رو ما این برنامه چون موضوعش نیست.
نه اجازه بدین که امروز در مورد
فقط
این اجرای زیبای پرستو
صحبت کنیم
و اجرای بسیار زیبایی که با نوازندگان خیلی خوب و درجه یک و تنظیم های مناسب، انتخاب ترانه ها، پوشش زیبا، لوکیشن زیبا، اینا راجب اینا صحبت بکنیم، نه در مورد
اتفاقا الهام در همین مورد نوشته که بحث امشب اینه که چرا هنرمندان زن ما مثل خانم گوگوش، ترانه علی دوستی ها، هنگام قاضیانی ها و خیلی های دیگه فقط باید هزینه بدن به خاطر حقوق طبیعی یک انسان؟ چرا هنرمندان مرد ما تمام این سالها خودشون رو در، حالا به نوشته الهه نظرش، سایه عافیت طلبی هاشون نگه داشتن؟ 50% یک جامعه سالهاست صداشون خفه شده و هنرمندان مرد در ایران به سادگی به روی صحنه میرن و کنسرت میذارن بدون ذره‌ای اعتراض. باور کنید که شما هم دختری دارید، خواهری دارید، همسر و مادری دارید، لطفاً در کنار ما بایستید تا همگی در کنار هم و دست در دست هم نباشیم هیچ چیز درست نخواهد شد. اینم نظر الهه بود که خانم گوش خواستم با شما در میون بذارم. اما اجازه بدید که یک آهنگ دیگه ای از شما رو بشنویم، شما یک استراحتی هم بکنید که این سوالای از این سوالای چارگولو پنجم خلاص بشید، ما برمیگیم. آهوی عشق رو فکر کنم آماده کرده شهرام که با هم بشنویم. امشب چون موضوع برنامه زنه، شهرام ابراهیمی هم انتخابای خوبی داشته، یعنی در اصل ما دومین ترانه را از زویا زاکاریان شنیدیم.
البته این ترانه پیشنهاد من بود به شهرام.
پیشنهاد شما بود، خب خیلی پیشنهاد خوبی.
مهم اینه که من ادیتش کردم، از جایی که باید پخش بشه پخش شد.
درست.
خب. محمد جان فقط یکی از مخاطبان قبل از اینکه بری وارد بحث بشی با خانم گوگوش، راجب اون دوستمون که از خانم گوگوش پرسیده بود آیا دوست دارین که در ایران در مشهد کنسرت مشترکی با پرستو داشته باشید، یک کاربر به نام آقا رضا برامون پیغام گذاشته که اول باید تکلیف علم الهدا معلوم بشه بعد از خانم گوگوش دعوت کنید که به ایران بیاد.
درسته. اتفاقا ابراهیم مهتری همکارمون در شبکه‌های اجتماعی که داره سوال‌ها رو میفرسته برای من نوشته به خانم گوگوش بگو چقدر سوال دارن مردم ازتون خسته شدن.
دیگه خانم گوگوشه دیگه
مردم هم دوستشون دارن و دارن سوالاشو میپرسن. یک نکته هم شهرام گفت، شهرام میخوای سوال خودتو بپرسی؟
خانم گوگوش من میخوام بپرسم که نوازنده ها و گروهی که خانم پرستو احمدی رو همراهی میکردن چقدر حرفه‌ای دیدین؟ چقدر اون حال هوای کنسرت رو هرچند فرضی بود به شمایی که به عنوان یک خواننده حرفه‌ای میدیدید اون حس و حال کنسرت رو به شما میداد؟
فکر میکنم چند دقیقه پیش این رو بهش اشاره کردم که حضور نوازنده هایی که با پرستو همکاری میکردن چه تنظیم کننده و نوازنده کیبورد که بسیار هم زیبا به اصطلاح تنظیم و تمرین شده بود و دیگر همکارانشون هم از درامرشون و گیتار بیس و گیتاریستشون همشون درجه یک بودن. خیلی خوب بود، خیلی هماهنگ بودن و به قاعده بود همه چی، اینجوری بگم. حتی پوشش پرستو امروزی بود، ولی امروزی بسیار متین و مناسب با ترانه هایی که انتخاب شده بود. ترانه هایی که البته من همشو نشنیدم، ولی تا اونجایی که یک کمی از هر ترانه رو توی تلویزیون دیدم، خیلی انتخاب های زیبا و معنادار و متین بود.
ممنون خانم. خانم گوش، خیلی از آدم ها در بیرون از ایران پول میدن که برن این کنسرت رو ببینن، همچین هنری رو واقعا باید بهش بها داد. اینم من خودم از خودم گفتم. امیدوارم
خب دیگه چیز زیادی به پایان برنامه نمونده و من فکر میکنم که خانم گوگوش، ما معمولا وقتی به پاراگراف اول میرسیم یه پاراگراف آخر هم میگذاریم که اون پاراگراف آخر در اصل جمع‌بندی ما از اون چیزیه که در اینجا مطرح شد، ولی برای اینکه برسیم به پاراگراف آخر، باز هم من فرصت و مغتنم میشمارم، میدونم که شنونده های ما دوست دارن از شما کاراتونو بشنون، چون تو پیاماشون هم میگن. من فکر میکنم که
قلوی آخر رو بگو.
قلوی آخر رو؟ قلوی آخر؟ قلوی آخر میخواییم بریم؟
از این چهار قلو، از این چهار قلو قلوی آخر رو بگو.
الان قلوی آخر، قلوی آخر میخواییم یک دلکوک ازتون بشنویم که اتفاقا خیلی هم خوبه، کار بسیار زیبایی از شهریار قنبری. الان شهرام میرین دلکوک رو بشنویم. فکر میکنم که ما یک مخاطبی هم میخواست که یک سوالی از شما بپرسه، اونو بشنویم و دیگه برنامه داره پایان میرسه.
تو شنیدنی ترینی، من پر از هوای غربت، تو هوای سرزمینی، زمهریر نارفیقان، خواب آفتابی میبینه هجرت ما وسط آب، زورقی بی سر نشینه. لا 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 لا.
خب خانم گوگوش، دیگه داریم میرسیم به پایان برنامه، دیگه قول آخر رو میخوام شما به عنوان پاراگراف آخر، اگر صحبتی دارید با مخاطباتون، با زنایی که میخوان خواننده بشن، دخترانی که میخوان خواننده بشن و این راه رو ادامه بدن، و به ویژه دورانی که ما پس از مهسا آغاز کردیم و میشه گفت یه انقلاب درونی در جامعه ایران رخ داده.
امیدوارم و میبینم که دختران جوان، زنانمون، با قاطعیت میگم که دیگه این اتفاقی که افتاده برگشت نداره و میان به صحنه، میان و این اتفاق دیگه خواهد افتاد.
گریزی ازش نیست.
بله،
گریزی نیست، به عقب بر نمی گردن. ولی دلم میخواد که یک همیاری و اتحاد بین همه اقشار و به خصوص
برقرار بشه،
هنرمندان مردمون باشه که بشه این اتفاق بیفته. یک روزی ببینیم که همین جور خواننده های زیبای زن حضور پیدا میکنن و ترانه های زیبا اجرا خواهند کرد.
سپاسگزارم خانم گوگوش از اینکه با پاراگراف اول من محمد زرخامی، همکارم بنیامین سعد، شهرام ابراهیمی همراه بودید و براتون روزها و شبهای خوبی را آرزو میکنم، همچنین برای شنونده هامون تا چهارشنبه بعد.
ممنون از شما و باز هم بگیم زن زندگی
آزادی.